بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرز کون العوض الاخره باقیان علا ملک مالکه الاول او آئدن الیه بفسخن و کذا لو قلنا به ان البیعه لا یتوقف علا سبق الملک بل یک فی فیه اباحت التصرف و الاتلاف و یملک السمنه بالبیع کما تقدم استظهاره عن جماعه فی الامر الرابع لکن الوجهین ضعیفان بل الاقوى رجوعه بالفسخ الى البایع ولو کان الناقل عقدا جائزا لم یکن لمالک العین الباقیه الزام الناقل بالرجوع فی ولا رجوعه بنفسه الى عینه فترادو غیر متحقق و تحصیله غیر واجب و کز القولو بالاباحه. صحبت در این بود که اگر عینی را آخذ معاتات به غیر فروخت، فروختن عین به غیر به منزله اتلافه، دیگه مالک نمیتواند در اون عینی که مشتری فروخته است رجوع بکنه. ولی اگر چنانچه فروخت ولی بعد از فروش معامله منفسخ شد، دو مرتبه مال برگشت به ملک مالک دوم، آیا برای مالک اول حق رجوع هست یا حق رجوع نیست؟ فرمودن اگر در معاتات قائل به ملک بشیم دو احتمال هست. یک احتمال این که بگوییم حق رجوع داره، چون قبل از آنی که بفروشد این حق رجوع داشت، حالا که فروخ و برگشت به ملکش شک داریم آیا همون جواز رجوع باقیست یا نه، استصحاب میکنیم جواز رجوع را. و یک قول هم این بود که حق رجوع نداره. چرا؟ به علت این که قدر متیقن از جواز رجوع جایی بود که اصلاً از ملک مشتری خارج نشده باشد. وقتی از ملک مشتری خارج شد پس دیگه اون جواز رجوع به طور کلی از بین رفته است. و همچنین است اگر ما در معاد قائل به اباحه بشیم، اگر قائل به اباحه هم بشیم، یک احتمال این که مالک اول حق رجوع داره و یک احتمال این که حق رجوع ندارد. و فرمودند در قول به اباحه اولاست که بگوییم حق رجوع ندارد. چرا؟ چون مباهله بعد از آنی که فروخ مالکش میشه، وقتی مالک شد مالکیت مالک اول خود به خود چه میشه؟ منقطع میشه. و وقتی مالکیت اول منقطع شد دو مرتبه بخواهد مالکیت پیدا بکند و رجوع بکنه، این احتیاج به دلیل دارد. پس ما اگر قائل به اباحه شدیم در قول به اباحه اولا این است که بگوییم حق رجوع برای مالک اول نیست. این مسائل مال روز گذشته. بله اگر چنانچه ما در عقد دومی که انجام شده است عقد را کاشف از سبق ملک برای مشتری ندانیم، بلکه بگوییم به صرف این که عقد انجام گرفت، در همون لحظه بعد از عقد مشتری مالک میشه، ثم از ملک مشتری این منتقل میشود به ملک مشتری دوم، نه این که مالکیت مشتری اول قبل از عقد باشه، بعد از عقد مالکیت برای مشتری اول ثابت میشه، اول میشود مالک، ثم از ملکش منتقل میشود به مشتری دوم. اگر همچه حرفی زدیم اینجا میتوانیم بگوییم برای مالک اول حق رجوع هست، چون اگر عقد سبب ملک شد، عقد هم حدوثاً سبب ملک است و هم استمراراً و بقاءاً. تا عقد استمرار دارد مشتری اول مالکه، ولی بعد از آنی که عقد منفسخ شد، بعد از آنی که عقد از بین رفت، پس سبب مالکیت دومی از بین رفته. سبب مالکیت که برگشت، مال بر می گردد می شود ملک اولی. وقتی ملک اولی شد، پس برای اولی حق رجوع چیه؟ حق رجوع هست. پس این حرفی که می گوییم حق رجوع نیست، در صورتی که قبل از عقد برای مشتری اول ما مالکیت را تصویر بکنیم، اما اگر بعد از عقد مالکیت را برای او تصویر بکنیم، عقد که رفت سبب مالکیت هم می رود، مالکیت هم به دنبالش می رود. سبب که رفت مسبب هم خود به خود رفته است دیگه. پس مال بر می گردد می شود ملک همون بایع اولی، و هر مالکی در مالش حق رجوع دارد یا حق رجوع نداره؟ حق رجوع داره. و همچنین اگر ما در بیع بگیم که فروشنده لازم نیست مالک باشه، کی به شما گفته است لا بیع الا فی ملک؟ لا بیع الا فی ما یباح التصرف فی. ما برای جواز بیع صرف اباحت و تصرف را کافی می دانیم، لازم نیست طرف مالک بشود و از ملکش خارج بشه. همین که تصرف برش مباح بود، در این صورت عرض شود که بیعش صحیحه. خب اگر این حرفم زدیم، پس این آقای مشتری فقط مالک ثمن میشه، نه اول مالک مثمن بشه، چون مالکیت مالک اول به حال خودش منتها تا مادامی که رجوع نکرده بود، مالک اول حق رجوع نداشت. اما حالا که عقد به هم خورد و منفسخ شد، مالکیت اول که سر جای خودش بوده، این آقا هم که بیش از اباحت و تصرف نداشته، پس شرایط ترادل عینین برای مالک اولی موجوده، مالک اول حق رجوع داره. در این دو صورتی که ما میگوییم مالک اول بعد از فسخ عقد دوم حق رجوع دارد، به شرط این که اون عوض دیگر به حال خودش باقی باشه، و الا اگر صاحب بایع ثمنی را که گرفته است منتقل کرده است فروخته است از بین رفته است، دیگه حق رجوع داره یا حق رجوع نداره؟ حق رجوع در وقتی دارد که ثمن هم عین مثمن باشه، یا هنوز در تصرف بایع باشد، یا اگر از تصرف بایع خارج شده است دو مرتبه او هم با فسخ برگشته باشد به ملکیت بایع اولی. عنایت فرمودید. این خلاصه این دیگه. اگر روی این عین معاتاتی عقد لازم صورت نگیره، بلکه چه عقدی صورت بگیره؟ عقد جایز. عقد جایز مثل چی علمای؟ نه، هبه جداست، مثل بیع خیاری. اگر روی اون عین معاتاتی عقد جایز صورت بگیره، مثل بیع معاتاتی، آیا بایع می تواند مشتری را الزام کند و اجبار کند بر رجوع در عقد جایز؟ تا بتوند رجوع بکنه خودش در اون مثمن، میگن نه، عقدی شرعاً واقع شده، شرعاً هم عیب و ایرادی ندارد، اشکالی هم ندارد، بنابراین بایع اولی که مالک مثمن هست حق ندارد مشتری که در دوم بایع بوده است این رو اجبارش کند به فسخ عقد و رجوع در عقد. خودش هم حق مراجعه به اون عین را نداره، بلکه باید صبر کند. اگر این عقد بخیاری منفسخ شد، قهرن برای او حق الخیار و حق الرجوع ثابت میمانه، اما اگر چنانچه منفسخ نشد، برای او حق الخیار باقی نمیمانه. تیکه تیکه بخوانیم که انشاءالله روشن بشه. عنایت بفرمایید. نعم، لو قلنا، اگر ما نگوییم با تصرف کشف می کنیم قبل از تصرف مشتری مالک شده، بلکه اینجور بگیم، لو قلنا به ان الکاشف عن الملکه هو العقد، خود عقد کاشف ملکیته، نه ملکیت قبل از عقد بیاد، اون عقد ناقل. فاذا فرزنا ارتفاعه، وقتی این عقد ناقل با اقال منفسخ شد، با تفاسخ منفسخ شد، فاذا فرزنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملک الى المالک الاول، اینجا مثمن برمیگردد به ملک مالک اول یا دوم، علما یعلم مالک اول، چون از اول مالک بوده، فقط این اباحت و تصرف داشته دیگه. عاد الملک الى المالک الاول و ان کان مباحا لغیره، درست است مال مال اولی است، ولو برای دومی تصرف چی بوده؟ مباح بوده. و ان کان مباحا لغیره، که دومی باشد. خب مال به ملک مالک اول برمیگردد، مالم یسترد عوضه، مادامی که دومی عوض مالش را پس نگرفته باشه، عوض این مالی که در دستش هست، و الا اگر دومی عوض را پس گرفت، دیگه عقد خود به خود می شود لازم. مالم یسترد، مادامی که بر نگردانده باشد عوضش را این آقای دومی. خب اگر همچه حرفی زدیم، هم لو قلنا این جوابشه، کان مقتضا قاعدت سلطنه، مقتضای قاعده سلطنت مالک اول بر این ملک جواز و تراد، این که تراد چی باشه؟ جایز باشه. دوتا عین موجوده، اولی نسبت به اولی مالکه، دومی نسبت به دومی مالک، دوتا عین هم موجود، پس تراد ممکن، وقتی تراد ممکن شد حق رجوع داره. لافرزه، البته این که میگوییم مقتضای سلطنت جواز و تراد است، لوکان العوضو آخر باقیان علا ملک مالک هل اول، به شرطی که سمن در ملک مشتری که مالک اولیست چی باشه؟ باقی باشه. یا اگر از ملکش خارج شده است، دو مرتبه اون معامله دومی هم چه شده باشه؟ فسخ شده باشد و برگردد به ملک مالک اولی. خب او عائدن الیه، یا این مال به مالک اولیش برگردد اگر از ملک بایع خارج شده است به فسخن. در این صورت میگیم جواز تراد را احتمال میدیم. البته اینجا گفتیم مالکیت برای مشتری فرض میکنیم، اما کی فرض میکنیم برای مشتری؟ بعد از عقد. اول برای مشتری مالکیت را فرض میکنیم، بعدن از ملک مشتری منتقل میشود به ملک مشتری دوم. پس اینجا ما میگیم تا مالکیت نباشد بیع دومی منعقد نمیشه، اما مالکیت کی میاد؟ بعد از عقد میاد. پس اونی که تمام و سبب برای مالکیت مشتری هست عقده، هم حدوثن و هم بقائن. عقد که از میان برداشته شد، سبب ملکیت مشتری اول هم از بین میره، پس مال بر میگردد میشود ملک مالک اولی که بایع باشه. یا این حرفو بزنیم، یا اصلا بگیم لازم نیست مشتری مالک بشه، همین که تصرف مباح باشد برای بیع کافی است، لا بیع الا فی ملک را ما اصلا قبول نداریم. یا این که و کذا لو قلنا، اگر ما قائل بشویم به ان البیع لا یتوقف علی سبق الملک، بیع احتیاجی به سبق ملک ندارد، بلکه برای صحت بیع کفایت میکند اباحت و تصرف. همین که مشتری مباح له باشد برای صحت بیع این اباحت کفایت میکنه. ولی اتلاف، همین که بتواند تلف بکند همین مجوز بیعشه. وقتی تکوینن توانست تلف بکنه ولو مالک نیست، پس شرعن هم میتوند تلف بکند، و اتلاف شرعی به چیه؟ به این که بفروشه. دقت فرمودید. و یملک الثمن، مشتری فقط مالک ثمن میشود بالبیع، لازم نیست اول مالک مثمن بشه ثم مالک ثمن بشه. کما تقدم استظهاره عن جماعه فی الامر الرابع، لکن الوجهین ضعیفان، هر دو وجه ضعیفه. چون لا بیع الا فی ملکن، اولا که معلوم میشد باید چی باشه؟ طرف مالک باشد تا بیعش صحیح باشد. ثانیا لا بیع الا فی ملکن، یعنی باید اول بیع انجام نگیرد، ملکیت محقق بشود، ملکیت ظرف جواز بیعه. تا ملکیت نباشد بیع نیست. پس از همین لا بیع الا فی ملک هم لزوم مالکیت بایع را میفهمیم، و هم این که مالکیتش باید قبل البیع باشد تا بگیم وقع البیع و فی الملک، چون ظرف همیشه باید قبل از مظروف باشه دیگه. لکن الوجهین ضعیفان، این خلاصه ی حرف در اینجا. بل الاقوا، پس شما نظرتون چیه؟ میفرماین اگر فسخ شد اقوا رجوع المال الالبای، مال بر میگردد به ملک مشتری، مشتری که در معامله دوم شده از چی؟ شده از بای، مشتری اول و بای دوم. ولو کان ناقل و عقد جائزا، اگر ناقل عقد لازم نباشد بلکه عقد جایز باشد، می تواند مالک اول این بایع را مجبور کند بر فسخ عقدش؟ نه. لم یکن لمالک العین الباقیه، مالک عین باقیه یعنی اونی که عین در دستش هست که مالش را اون آقا فروخته است، لم یکن الزام الناقل بالرجوع فیه، حق این که بایع را ملزم بکند به این که در این عقد جایز رجوع بکند حق الزام نداره، نه حق الزام دارد و نه خودش حق رجوع به این را دارد، نه حق رجوع داره نه حق الزام. ولا رجوعه به نفسه، خودش هم نمیتواند رجوع کند الى این المال. حالا که حق رجوع نداشت و حق الزام نداشت، تراد ممکن هست یا ممکن نیست؟ تراد ممکن نیست. فتراد دو غیر متحقق، تحصیلش هم بر بایع واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. و تحصیل و تراد یعنی تحصیل امکان تراد هم غیر واجب بر این بایع دومی که مشتری باشد واجب نیست. و کذا علی القول بالاباحه، این در وقتی که ما در عقد جایز قائل به ملک بشیم. اگر در عقد جایز قائل به اباحه هم شدیم، نمیتواند مجبورش بکند بر رجوع و خودش هم حق رجوع ندارد. و کذا علی القول بالاباحه، چرا؟ لکون المعاوضه، برای اینکه این معاوضه ای که صورت گرفته است کاشفتن عن سبق الملک، چه اباحه باشد چه ملک باشد، وقتی عقد جای صحیح است که این آقای ناقل چی شده باشه؟ مالک شده باشه. تا مالک نشده باشد این عقد جایزش صحیح نیست. وقتی مالک شد دیگه دست مالک اول از این عین چه میشه؟ کوتاه میشه. یک عین چند تا مالک داره؟ یک مالک داره. عقد جایز که واقع شد دومی مالک میشه، دومی که مالک شد مالکیت اول سلب میشه، پس دیگه حق رجوع هم برای او باقی نمیمونه. برای خاطر این که این اباحه، این عقد معاوضی که انجام گرفته است، این عقد معاوضی کاشفتون عن سبق الملک، کاشف از این است که این بایه اول مالک شده بعد عقد صحیح را انجام داده است. بله، اگر این معامله ای که صورت گرفته است معاوضه نباشه، معاوضه به چی میگیم علمای اعلی؟ این که عوض داشته باشیم و معوض. اگر یک طرفی باشد به اون معاوضه اصطلاحی گفته نمیشه. مثل چی؟ مثل هبه غیر معوضه، حتی هبه معوضه. اگر عقد جایز معاوضه نباشد بلکه هبه باشد. خب حالا که معاوضه نبود، این آقای واهب، واهب دوم که متهب است، این واهب در واقع وقتی عقد هبه را انجام میدهد رو مال خودش انجام میدهد یا رو مال واهب اولی؟ اگر چنانچه عوض این مال را داده بود الا ولابد باید عین موهوبه به ملکش منتقل بشه و از ملکش خارج بشه، ولی بعد از آنی که عوض را نداده است در واقع دارد مال واهب اول را هبه می کند، پس در واقع واهب حقیقی اولیست یا دومی؟ اولیست. این دوم واسطه است، یه فضوله، فضولی است که تصرفاتش جایزه. بنابراین تا مادامی که این باقی است، واهب اول اگر بخواهد در این هبه رجوع بکند و معامله را از بین ببرد، حق از بین بردن دارد یا نه؟ داره. بله، اگر این عقد جایز معاوضه نباشد کل هبه، و قلنا و در مثل هبه هم ما قائل بشویم به ان تصرف فی مثلهی لا یکشف عن سبق الملک، تصرف واهب دومی در این عین موهوبه کاشف از سبق ملک نیست. جایی کاشف از سبق ملک بود که عوض از جیبش خارج شده باشد، این که عوض نداده. و قلنا به ان تصرف در مثل این معاوضه غیر، این غیر معاوضه، این عقد غیر معاوضی، تصرف لا یکشف عن سبق الملک، کاشف از این نیست که واهب دوم قبلا مالک بشه و بعد هبه انجام بده. چرا کاشف نیست؟ از لا عوض فی، چون از جیب واهب دوم چیزی رفته است یا نرفته؟ چیزی نرفته. این شده مثل حافظ شیرازی، هر آن کس مال میبخشد ز مال خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. این در واقع مال کیا هبه کرده و هدیه کرده؟ مال اون آقای واهب اولی را. از لا عوضه، عوضی در این عقد نیست از برای این واهب دوم، حتی لا یعقل، تا معقول نباشد عوض مال این آقای مشتری باشد و معوض از جیب مالک اول منتقل بشود به غیر. همچه چیزی نیست تا این غیر معقول پیش بیاد. تا معقول نباشد عوض مال باشد برای واحدی که مشتری باشه و انتقال المعوض، و معوض از جیب واهب اول منتقل بشود به جیب مشتری دوم. بله، هبه بلکه هبه در واقع ملک واهب اول را منتقل می کند به متهب دوم. بلل هبه ناقلتون للملک، ملک را منتقل می کند از مالک اول الى متهب اول یا متهب دوم، الى متهب دوم. بلکه این عقد نقل می دهد مال را از ملک مالک اول الال متهب ثانی به متهب دومی. بنابراین پس در مال واهب اول عقد هبه واقع شده و هر کسی در عقد هبه اگر این موجود باشد حق رجوع دارد یا نداره؟ حق رجوع دارد. فیتحقق حکم جواز رجوع، حکم جواز رجوع تحقق پیدا می کند به نسبت الال مالک، نسبت به مالک حق رجوع تحقق داره. اما برای واهب دومی هم که متهب اول باشد برای اون هم حق رجوع هست یا نیست؟ نیست. لل واهب اگر همچه حرفی زدیم که حق رجوع دارد، اتجه الحکم به جواز تراد. حالا بگیم تراد جایز است مع بقاء العین الاخرى، به شرط این که اون عین باقی باشد، او عودها الى مالکها، یا اگر از ملکش هم خارج شده است باز برگردد به ملکش. البته برگشتن مثل اینجا، یعنی اگر از ملک دوم، اگر از ملک اولی هم ثمن خارج شده است با هبه غیر معوضه خارج شده باشد، که هنوز مالکیت دوم سر جای خودش چی باشه؟ باقی باشد. این عبارت چپ توش نمونید. او عودها، یا اگر از ملک بایع اول ثمن خارج شده است، عودها اون عین عود کند الى مالکها، به ملک مالک عین. البته عودش هم به هازن نحو باشه، یعنی به شرط این که بای اون بایع اولی ثمن را هبه کرده باشد به غیر و هنوز عین باقی باشه. او عودها، یا عود کند این عین الى مالک العین، به شرطی که به هازن نحو من العود، همین عود هبه غیر معاوضی باشد. از لو عادت به وجه آخر، زیرا که اگر اولی ثمن را بفروشد به بیع لازم، ثم فسخ بکند، با فروشش مالکیت مشتری نسبت به ثمن چه میشه؟ قطع میشه و دیگه جواز و تراد امکان نداره. از لو عادت، اگر ملک را فروخته بود بایه به کسی، ثم فسخ کرد و عود کرد به ملکیتش، از لو عادت به وجه آخر، به وجه دیگر برگرد فسخ بکنن بیرا، کان حکمه حکم تلف، این حکم تلف است و دیگه این مشتری نسبت به اون ثمن حقی ندارد، پس تراد امکان نداره. انشاءالله که روشن هست. بله واهب اول، واهب اول ثمن را به شخص چهارم داده. اگر ثمن را به شخص چهارم داده باشد، اگر هبه کرده باشد به شخص چهارم و هنوز عین موجوده، اینجا تراد امکان داره، چون مشتری نسبت به ثمن هنوز مالکه، بایه هم نسبت به مثمن. اما اگر اون واهب اولی اون ثمن را فروخته باشد به غیر، به صرف این که فروخته است که انهو ثمن تلف شده، چون الممتنع الشرعی کل ممتنع العقلی، که انهو تلف شده، وقتی تلف شد دیگه برای مشتری حق رجوع هست یا نیست؟ در اون ثمن حق رجوع نیست، پس واهب اولی هم در مثمن حق رجوع ندارد. تمام این حرفا در وقتی است که یا عین در دست واهب اول موجود باشه، یا اگر خارج شده است با هبه غیر معوضه خارج شده باشد، که امکان تراد باشه. روشن شد دیگه. خب حالا اگر چنانچه بندهای فضول آمد، و بر من تصرفش مباح بود اون رو فروخ بده. حالا یا این است که بایه اول این بیع اجازه می کند یا بایه چندم یا بایه دوم، یعنی که مشتری اول باشه، یعنی یا مالک اول بیع اجازه می کنه یا مالک دوم. و در هر کدام از اینها ما یا در معاتات قائل به ملک میشیم یا در معاتات قائل به چی میشیم؟ به اباحه. اگر قائل به ملک شدیم لقائل ان یقول که اجازه مالک اول صحیحه، چون اجازه معناش رجوعه، از معاتاتش رجوع کرده و بیع دومی را چه کار کرده؟ امضا کرده. پس این معاتات اولی می شود چی؟ چندم یکون و معامله دوم می شود صحیح. و لقائل ان یقول که نه، حق اجازه کردن ندارد. آدم کیشی را میتوند اجازه بکند؟ معامله ای که در چی واقع بشه؟ در مالش واقع بشه. و این مال مال این آقا بود یا مال مشتری بود؟ مشتری. تا رجوع نکند که مالش نیست. پس صرف اجازه دادن باعث مالکیت نمیشه، اول باید رجوع بکنه، بعد که رجوع کرد عقد فضولی را اجازه بدهد. پس قبل از رجوع کردن حق اجازه دادن دارد یا نداره؟ حق اجازه دادن نداره. ولی مشتری قطعا حق اجازه دارد، چون بیع در ملک کی واقع شده؟ مشتری. ما هم در معاتات قائل به ملکی. بله، اگر در معاتات قائل به اباحه تصرف شدیم، اینجا قطعا مالک اول حق اجازه داره، چون ملک ملک کیه؟ مالک اول. برای دوم فقط چی جایزه؟ تصرف. اما برای مشتری اولی که بایه هست، در بایه هست الان و مالک هست، لقائل ان یقول که حق اجازه داره و لقائل ان یقول که نه، حق اجازه ندارد، چون مال رو مالکش نیست و مالک میتواند عقد فضولی را اجازه بکنه. عنایت بفرمایید. ولو با العین سالسون، اگر عین مأخوذ به معاتات را سالسی بفروشه، فضولتن بفروشه، فاجاز المالک الاول و مالک اول اجازه بدهد این عقد فضولی را و ما هم در معاتات قائل به ملک بشیم، علل قول به ملک، لم یبعد کون و اجازتهی رجوعن، بعید نیست که بگیم اجازه مالک اول رجوع در معاتاته. بعید نیست را آدم کجا میگه؟ علمای اعلام. یعنی امکان خلافش هم هست، میتونیم بگیم مالک اول حق اجازه نداره، اول باید رجوع بکنه ثم باید اجازه بکنه. کبیعهی، مثل این که خودش میتونست بفروشه وقتی این موجود بود، یا این که خودش هبه کند به غیر، که بیعهی و سائر تصرفاته ناقله. این یک احتمال. یک احتمال هم نکرز کردیم. ولو اجاز المالک ثانی، اما اگر مالک دومی این عقد فضولی را اجازه بدهد، نفذه، این اجازه نافذ است و گذراست و ممضاست به غیر اشکالن، هیچ اشکالی هم نیست، چون عقد معاتات مفید ملکه، پس مشتری مالکه، در ملک مالک عقد فضولی واقع شده، للمالک که عقد را اجازه بدهد یا عقد را منفسخ بکند. و ینعکس الحکم، و عکس این می شود اشکالن و وضوحن، که یک صورتش واضحه و یک صورتش مشکل، علل قول بالاباحه. اگر قائل به اباحه شدیم بدون اشکال اجازه مالک اول نافذه، اما این که مشتری هم بتواند این عقد فضولی را اجازه بکند مشکل، عکس این میشه دیگه. و یعنی عکس الحکم، و عکس این میشود از حیث اشکال و وضوح، علل قول بالاباحه، اگر ما در معاتات قائل به اباحه بشیم، یعنی مالک اول قطعا حق اجازه داره چون ملک مالک اوله، فقط بر دوم تصرف جایزه، میتونیم بگیم بر دومی هم اجازه هست، برای اینکه وقتی فروخ مالکش میشه دیگه. ولی کل منهما، و هر کدام از اول و دومی اینها که حق اجازه داشتن حق ردم دارن، میتونن بیع فضولی را برهم بزنن. ولی کل منهما، برای هر کدام از این بایع و مشتری رده، این که این عقد را باطل کنن قبل اجازت الاخر. مثلا مشتری بیاد قبل از آنی که بایع بیع فضولی را امضا و برای خودش بشه بیاد و این عقد را چکارش بکنه؟ ردش بکند و مال را برداره. ولو رجع الاول، حالا اگر اینا با هم اختلاف داشتن، اولی رجوع بکنن و دومی چه کار بکنه؟ علمای اعلام اجازه بکنه. آیا اجازه مقدم است یا رجوع؟ کدوم یکی؟ میگن باید ببینیم در بیع فضولی ما کدوم مبنا را قبول میکنیم، انشالله بعد خواهد آمد. بعضی ها میگن اجازه کاشف است، یعنی ما کشف میکنیم قبل از آن این که عقد دومی انجام بگیرد مالکیت برای این دومی بوده، پس وقتی ما کشف کردیم مالکیت برای دومی را، رجوع این آقای مالک اول در ملک مردم است یا در ملک خودش؟ ببینید، بنده کتاب را از شما میگیرم، هنوز کتاب در دست منه، شخص فضول میاد کتاب را میفروشه، شما که مالک کتابید این عقد را ردش میکنید، میگید بی خود فروخته، ولی بنده که مشتری هستم میام این عقد را چه کار میکنم؟ اجازه میکنم. حالا اگر بگیم اجازه کاشفه، کاشف از این است که قبل از آنی که این کتاب را فضول بفروشد ملک من مشتری شد و فروخت، قهرن وقتی قبل از عقد این ملک من باشد، رد مالک در ملک خودش واقع شده است یا در ملک غیر؟ ملک غیر. پس ردش چند لم یکنه و اجازه دوم می شود چی؟ می شود نافذ. پس اگر ما اجازه را کاشف بدانیم از سبق ملک بر عقد دومی، اینجا این عقد دوم در ملک مشتری واقع شده و این آقای مالک که میخواد این عقد دوم را رد کند میخواد تو ملک مردم تصرف بکنه، پس ردش چند لم یکنه و اجازه دوم درسته. بله، اگر اجازه را ناقل بدانیم، بگیم در اون هینی که میگد من اجازه کردم منتقل میشه، خب قبل از آنی که این آقا اجازه بکند مالک اول اون عقد را چه کاری کرده؟ رد کرده. دقت بفرمایید، پس اگر مالک اول عقد را رد کرد و بعد از رد اول ثم اجاز ثانی دومی این عقد فضولی را اجازه کرد، فان جعلنا الاجازه کاشفه، اگر اجازه را کاشف بدانیم بگیم قبل از عقد مشتری مالک شده است، لغ الرجوع، اینجا رجوع مالک اول لغوه، چون رجوع در ملک کی واقع شده؟ در ملک مشتری. و یحتمل و عدمه، و محتملم هست عدم لغویت، چون بالاخره این آقا اجازه کرده است یا نکرده؟ رد چه وقت واقع شده؟ رد قبل از اجازه این آقا. حالا که رد کرد دیگه موضوع اجازه باقی نمیماند، وقتی موضوع اجازه باقی که عقد فضولی سر جای خودش باشه، مالک اول که رد کرد دیگه موضوع اجازه را به طور کلی از بین برده است. و یحتمل و عدمه، و محتملم هست عدم لغویت این رد. چرا؟ لأن الرد رجوعون، برای این که این رد رجوع است قبل تصرف الاخر، قبل از آنی که دوم اجازه بکند رجوع کرده، حالا که رجوع کرد فینفذ، این رجوعش نافذه و اجازه مشتری لغوه و یلغل اجازه، اون اجازه لغو میشه. پس محتمل است بگیم اجازه مقدمه، محتمل هم هست بگیم رد مقدمه. و ان جعلناها ناقلتن، اما اگر اجازه را کاشف ندانیم و ناقل بدانیم لغت الاجازه. اینجا اجازه قطعا لغوه. چرا لغوه؟ چون قبل از اجازه چی واقع شده؟ رد واقع شده است دیگه. و ان جعلنا الاجازه، اگر اجازه را ناقل بدانیم، بگیم از حین اجازه مال منتقل می شود نه از اول، لغت الاجازه. این اجازه مشتری که بعد از رد مال که اول آمده است، این اجازه لغو است قطعا، یقینا قطعه، برای اینکه موضوعی برای اجازه باقی نمانده است. ولو امتزجت العینان، اگر چنانچه بنده ماری را به شما دادم، مال هم موجوده، اما بچه آمد مالا را قاطی کرد، سرکه ها را با شیره ها با هم قاطی کرد، یا نخوده ها را با لوبیاب ها با هم چه کار کرد؟ قاطی کرد. چه به نحوی که کت تالف باشه دیگه نشد برش گردون، چه به زحمت بشه برش گردون. خب آیا اینجا شما یه مالک حق رجوع در نخوده ها را دارید یا ندارید؟ قد یقال که نه. ممزوج هم به حکم چیه؟ به حکم طلب. و قد یقال که نه، هر دو با هم شریک میشین. بالاخره این مثلا سرکه فرد فرمایید که کیلوی 5 تومن میارزه، شیره هم کیلوی 10 تومن میارزه، سرکه شیره میشود کیلوی 15 تومن، بنده به نسبت 5 تومن هم طلب دارم، شما هم به نسبت 10 تومن تون، هر چه قیمت هست سه بخش میشه، یک بخشش مال صاحب سرکه و دو بخشش مال صاحب شیره. بعضی ها اینطوری میگن. ولو امتزجت العینان، اگر عینان سمن یا مسمن یا یکی از عینان با دیگری ممزوج بشه، او احدهما، سقط الرجوع، رجوع ساقط است علی القول بالملک، اگر ما در معامله قائل به ملک بشیم. چرا رجوع ساقطه؟ لامتناع التراد، چون تراد دیگه ممکن نیست، نمیشود سرکه را تحویل داد. و یحتمل الشرکه، و محتمل هم هست بگیم این دو نفر با هم چی هستن؟ شریک هستن. و هو ضعیفون، اما قول به شرکت ضعیفه. پس یکی از چیزهایی که به حکم تلف هست اختلاط و امتزاج، خصوصا جایی که جدا کردنشون از هم چی باشه؟ ممکن نباشه. و صلی الله علی محمد و آله.